أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مردم شما بزرگواران، برادران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و خانوادهای معزز محترم شهدا و همچنین مهمانان بزرگواری که وارد جمهوری اسلامی ایران شدن، مقدم همه را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله اثرت می‌کنیم. این عید ولایت را برای نظام و امت و مملکت و کشورهای اسلامی مبارک قرار بدهد. جریان امامت مستحضری است که در طلب رسالت و نبوت قرار دارد. مردم اگر پیامبر نداشته باشند در جاهلیت به سر می برند. اگر امام نداشته باشند آن هم در جاهلیت به سر می برند. این حدیث نورانی را همه علمای اسلام، اهم از شیعه و سنی، از توکید مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و سلام نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیت. و اگر مرگ جاهلی بود، مستحضرید که مرگ اصاره زندگی است، یعنی تمام مدت حیات به منزله میوه های ویژه است که اصاره این را هنگام مرگ به انسان می چشانند. اگر انشاءالله انسان شجره طیبه بود که اون اصاره شیرین است، مرگ برای مؤمن بسیار لذیذ است. و اگر معاذ الله درخت خبیث بود، اصاره اون بسیار تلخ است، مرد برای غیر مؤمن توان فرزاست، نظیر قده سرطان و امثال سرطان نیست. بالاخره اونها تحمل پذیرن، نشانش این است که انسان نمی میرن. تامه موت اونطوری نیست کسی بتواند تحمل کند. اگر مقداری از گوشت دست کسی را بکنن به چه دلیل درد می آید؟ برای اینکه این لامس حس دارد، کل بدن که تخدیر نشده، بیهوشی موضعی هم که نشده، این حس باعث ادراک درد است، انسان درد میکشد. مرگ یعنی مرگ، از تمام اجزای بدن در حالی که زنده اند روح رو جدا میکنند. این قابل تصورم نیست برای ما. اینطور نیست که مرگ کار آسان باشه. وقتی روح میخواد قبض بشه، نه بیهوشی کل است، نه بیهوشی موضعی، از تمام اجزای بدن زنده روح جدا میشه. بنابراین تامه موت تامه نیست که معادل داشته باشه. این مرگ که اصاره زندگی، اگر کسی در دوران زندگی با عقل و عدل زندگی کرد، مرگ او حیات طیبه است. و اگر بدون عقل و عدل زندگی کرد، مرگ او مرگ جاهلیت است. پس اصل اول این است که همه از وجود مبارک رسول ما نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اصل دوم آن است که از این به بعد فرق ما با برادران اهل سنت است. ما میگوییم امامت عهد الله است، از طرف خداست و امام ولی الله است. اونها میگویند امامت عهد الناس است و امام وکیل الرعایا و وکیل الناس است. تعبیر قرآن در جریان امامت بعد از نقل داستان وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام علیه این است که فرمود به ازب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه و قال اینی جعل کلم ناس امامه قال به من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وجود مبارک ابراهیم که امامت را برای ذریه خود درخواست کرد فرمود به ذریت میرسد، اما ذریه‌ای که عاقل و عادلند منزه از ستمه، زیرا امامت عهد من است. این لا ینالو فاعلش عهدی است، ظالمین مفعول است. همونطوری که قرآن نازل می شود، نبوت نازل می شود، رسالت نازل می شود، از بالا می آید، امامت هم به شرح زن امامت عهد الله است. اون عهد الله باید به افراد برسد. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، رسالت عهد الهی است. خدا می داند به کی می دهد، چون از درون و بیرون افراد با خبر است، از اسمت اونها مستحضر است. لذا عهد خدا همونطوری که به صورت رسالت ظهور می کند، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، به صورت امامت هم جلوه می کند. فمون لا ینال و عهدی از ظالمینه، که این میشه مفعول. پس عهد الله باید برسد، چون عهد الله باید برسد مقام مقام الهیست. و همون طوری که زندگی بدون رسالت زندگی جاهلیت است، زندگی بدون امامت و امام شناسی هم زندگی جاهلیت است. لذا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتفن جاهلیه. این انسجام و هماهنگی و بستگی آیات و روایات رو ملاحظه میکنید، این نشون میدهد که هر جا سخن از امامت است اون را وصل به رسالت میکنند، و هر جا سخن از رسالت است اون را وصل به توحید میکنند، که اینها مظهر خدایان، خلیفه خدایان، سمت را از طرف خدا دارند. این آیات قرآن کریم را ملاحظه فرمایید. فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی مطیع پیامبر باشد در مسائل اعتقادی و عملی و قولی و فعلی و مانند آن، چون رسول از اون جهت که رسول است از خود هیچ ندارد، فقط پیام الهی را تلقی میکند، پیام الهی را باور دارد، پیام الهی را عمل میکند، پیام الهی را ابلاغ میکند. پس من یطع الرسول، رسول به ما انه رسول کاری ندارد جز رسوندن اوصاف الهی و افعال الهی، فقط اطاع الله. خب اگر خدا فرمود اطاعت رسول اطاعت من است، همین رسول برابر آیه سوره احزاب فرمود من کنت مولا فعلی المولا، هر که تحت ولایت من است باید تحت ولایت علی باشد. من حرف خدا را به مردم منتقل میکنم، علی ابن ابی طالب همون حرف را از من میشنود به شما منتقل میکند. اگر من کنت مولا فعلی مولا دلیل بخواهد، دلیلش این است که امامت عهد الله است. اگر من یطع الرسول فقد اطاع الله دلیل بخواهد، سرش این است که رسالت عهد الله است و عهد الله رسالت است به رسول میرسد، امامت است به امام میرسه. اگر کسی بدون رسالت زندگی کند، زندگی او زندگی جاهلیت است. فرق نمی کند جاهلیت کهنه یا جاهلیت تازه، اصلا رسول نباشد یا رسول باشد و او باور نکند. در هر دو حال مات میتتن جاهلیه. چون امامت همون پیام رسول را میرساند، پس من مات بدم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن. اگر مرد مرد جاهلیت بود، نشانش آن است که حیات حیات جاهلی است. این نماز برای همه ما یک مدرسه است، منتها مستحضرید بعد یا که مدرسه میرن در همون مراحل ابتدایی میمونن، بعضی مراحل میانی، بعضی مراحل برتر و بالاتر تا مقام نهایی بار میابند. از کار نماز هم برای ما مدرسه است. از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال کردم آیا ما میتوانیم در نماز به کسی بد بگیم؟ اون بله بگیم. ارشد چطور؟ فرمود منظورتون از بد گفتن نیست معاذالله که زبانتون را رعایت نکنی. خدا فرمود تو کارهای عادی هم، تو بحثای اجتماعی هم میخواد چیزی بنویسید، میخواد چیزی بگویید، دو تا راه داره. یک راه داره که شما حرفتون رو زدید، در دیگری هم اثر کرده و مشکل حل میشود. یه راه این است که دردی که دارید اون دردتون افزوده میشود، درد جامعه را بیشتر کردید، مشکل افراد دیگر را افزودید. آدم دو جور حرف میدهد. اگر یه مطلبی دارد، یه وقتی عالمانه و محققانه میگوید، رسالت خودش عمل کرده، جامعه را بیدار کرده، اون طرف مقابل هم فهمیده و یقینا در او اثر میکنه. لذا در این بخش از آیات همون قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. شیطنت شیطان، ابلیس گونه ابلیس بودن، همین است که جامعه را به هم بزنند. همون به بندگان من بگو در گفتارشون، رفتارشون، نوشتارشون به بهترین وجه سخن بگوید. این یک جور حرف زدن است. یه وقت است که انسان نه معاذالله طرز دیگر انتخاب بکنه. حضرت فرمود تو نماز حرف هست، شما نقد میکنید، از دیگران تبری میکنید، اما در کمال عبادت. عرض کرد چطور؟ فرمود همین که در هر رکعت وقتی میخواد برخیزید میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، دارید هم مکتب اشاعره رو نفی میکنید، هم مکتب معتزله را. اشاعره میگویند لا حول ولا قوته الا لله، چون به اساس تفکر جبری همین در میاد که لا حول ولا قوته الا لله. بر اساس تفکر معتزله این است که لا حول ولا قوته لله، چون وقتی گفتن تفویض شد، بشر آزاد شد و رها شد، دیگه قیام و قعود ما با الهیت الهکار ندارد که. لا حول ولا قوت لله. حضرت فرمود این که شما میگویید لا حول ولا قوت الا بالله، هم قول و حوه خود را ثابت میکنید، هم از این جهت که خود انسان یه موجود ممکن و وابسته به الله هست، قیام و قعود او هم وابسته به الله بود، به قدرت الهی، به عنایت الهی خواهد بود، این حول و قوه خود را به الله نسبت میدن. این میشه نفی جبر، این میشه نفی تفصیل، این میشه اثبات منزله و اختیار و من امر بین الامره. این معنای نقد مکتب دیگران است. خب نه اینه که فرقود شما اگر بخواد جبر رو نفی کنید چارت بعد بگید، نه تحفیز رو نهید کنی چارت بد بگید. فرمود این معنای نقد دیگران است، حتی در عبادات. بنابراین این که فرمود اگر کسی امام زمانش نشناسد مرد او مرد جاهلیت هست، به همین مناسبت است. شما وقتی این آیات رو کنار هم میدارید میبینید نتیجهش همین در میاد که اگر کسی امام زمانش رو نشناسد مرد او مرد جاهلیت است. لا یلال عهد الظالمین. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور می کند، این تعبیر رایج که یه عطف تاریخی است، یه فرصت عطف است، عطف روزگار است، یه از بیانات نورانی هست در نهج البلاغه است. این خطبه 138 را بسیاری از شارحان نهج البلاغه گفتن درباره وجود مبارک ولی عهد است. بر فرض نباشد طبق روایات و ادله دیگر اصل ظهور اون حضرت همینطور خواهد بود. آغاز خطبه 138 این است که یعکف الهوى علی الهدى اذ عطف الهدى علی الهوى و یعکف الرعی علی القرآن اذ عطف القرآن علی الرعی. فرمود وقتی حضرت ظهور کرد تاریخ تاریخ عطف است، عطف تاریخی است، یعنی روزی که مردم هوا و هوس را بر قرآن ترجیح می دادن و قرآن را برابر با هوا و هوس تفسیر می کردن و عمل می کردن، حضرت که ظهور کرد قرآن را اصل قرار می داد، هوا و هوس و امیال دیگران را برابر قرآن تعدیل می کنند. یعطف الهوى علی الهدى اذ عطف الهدى علی الهوى و یعطف الرعی علی القرآن اذ عطف القرآن علی الرعی. مردم رأی خود را بر قرآن به عنوان یک قرائت جدید تحمیل می کنند. حضرت که ظهور کرد قرآن را حاکم قرار می دهد و سعی می کند که مردم رأیشون را برابر با قرآن هماهنگ کنند. اونگاه روشن می شود که اگر کسی در زمان امام نباشد یا در زمان امام باشد و معاذ الله او را نشناسد و نپذیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است و اگر مرگ مرگ جاهلیت بود حیاتم حیات جاهلیت است. در دعاها هم همینطور است، تنها نماز این نیست، دعاها هم چه ملاحظه فرمایید بخشی از این ادعیه طلب مغفرت است، طلب رأفت و رحمت الهی است، طلب شفای بیماران است، طلب حل مشکلات جامعه است. اینا بخش از دعاهای میانی است. اما اون دعاهای عمیقی که به عنوان تعظیم نماز یا در خود نماز خونده می شود، زراره است که می گوید از حضرت سوال کردم اگر ما اصل غیبت را درک کردیم وظیفه ما در زمان ادراک اصل غیبت چیست؟ چی باید بگیم؟ فقط این دعا را باید بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عنی. فقط این دعا وظیفه شیعیان است در اصل غیبت. ببینید این دعا چقدر بلند است، یه برهان لمیس بر مسئله امامت. حضرت در این دعا به ما آموخت که امامت یه امر مردمی نیست، مردم نهاد نیست که مردم امام را انتخاب بکنند. از صریفه امامت بر نمی آید، مردم جمع بشن یک کسی رو به عنوان امام انتخاب بکنند شدنی نیست، که امام باید معصوم باشد. یک اسمت را هم غیر از ذات اقدس اله کسی با خبر نیست، یعنی کسی در تمام مدت عمر در باره معارف دین اصلا اشتباه نکند. و این کی با خبر است غیر از خدای سبحان؟ فرمود به این که اسمت عهد الله است. یک اسمت کار خداست، شناخت و اثبات کار خداست، نه کار مردم. دو اگر کسی بخواهد به هدایت برسد باید بداند که امامت تتمه مسئله رسالت است. رسول هم خلیفت الله است، ولی الله است، وکیل الناس نیست، وکیل الرعای نیست. خب پس ما تا رسول را نشناسیم امام را نخواهیم شناخت. رسول هم اگر معاذ الله وکیل مردم بود احتیاج نداشت به توحید، چون رسول خلیفت الله است. تا ما الله را نشناسیم رسول الله را نمیشناسیم، تا مستخلف امر را نشناسیم خلیفه را نمیشناسیم. لذا در این دعای نورانی سه چهار جمله‌ای به ما آموختند که که شما برابر برهان لم حرکت کنید، نمازتون نماز محققانه باشد، بدره نمازتون علم و ثواب باشد، بدانید که اول باید الله را بشناسید که مستخلفاً است، بعد از الله خلیفة الله را بشناسید که از طرف او می آید، بعد از او خلیفة الرسول را بشناسید. خب امام خلیفة الرسول است، تا کسی رسول را نشناسد خلیفهش نشناسد. ببینید این نظیر همه این قواعد عقلی منطقی به صورت برهان ذکر میکنند. اللهم عرفنی نفسک، نه برای اینکه بهشت برم به ثواب ببرم، اون سر جاش محفوظ است. این فئنک حد وسط برهان است. فئنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولت، من وقتی مستخلف آن رو نشناسم خلیفه او رو نمیشناسم. رسول که وکیل نیست که من اون رو انتخاب بکنم، رسول از طرف مرسل میآید. وقتی من مرسل رو نشناسم خب رسولش هم نمیشناسم. شما تو دعاهایی رو کمتر میبینید، هست چون شاگردانی که این طرز فکر بکنن کم بوده. یه وقتی زرعه محاربی خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، هر شد این آیه چیست که بر یغز و تفسه هم و نوف و نزور هم فرمود در یغز و تفسه هم لقاء الامام علیه السلام است. این زرعه محاربی رفته پیش همران ابن اعین، زرارت ابن اعین و مانند اون، گفت من خدمت حضرت بودم، حضرت اینجا معنا کرد. اونا آمدن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود تا حال ما یه همچنین تفسیری از شما نشنیدیم. فرمود من یحتملو مثل ما یحتملو زرعی، اگر یک کسی با بار معرفتی بیاد، با شرح صدر بیاد، جز کسانی باشد که ما گفتیم حدیث ما سهل مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل و ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، اگر یه همچه شاگردی بیاید ما هم بعضی اسرار رو با او در میون میگذاریم. این طور نیست که این دعاها را برای همه گفته باشد. شما در این دعاها کمتر مسئله استدلال میبینید. اکثری دعا مال اکثری مردم است که نه یا مشکل مغفرتی دارند، یا مشکل مالی دارند، یا مشکل اختلافی دارند، یا مشکل زن و فرزند دارند، همین مسائل است. اما مشکل معرفتی بسیار کم است. حضرت فرمود استدلال بکن، بگو خدایا فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، خدایا اگر اون توفیق رو ما ندید، ما تو را نشناسیم رسولت نمیشناسیم. مگر آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاست؟ در اون نوبت قبل هم برد رسید، اصلا دنیا جای بدلی سازی است. سلسله انبیا علیهم آلاف و تهدی و سلام یا رقمی هم، سلسله متنبیان اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، اونا که مدعی نبوت. در امامت همینطور است، در سائلشون همینطور است. اصلا دنیا کارش این است، جعل بدل، بدلی سازی، شریف سازی، این هست. برهان مسئله این است که اینکه اِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَنَا رَسُولَكَ، اللهم عرفنی رسولک، باز خدایا من نمیتوانم رسول رو بشناسم، چون رسول که وکیل من نیست، تو از افراد عادی نیست، وکیل رسول از طرف تو میآید. اگر من رسول تو را نشناسم خود جانشین او را که نمیشناسم. فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، ممکنه لسانی مدعیان باشد، خدای اون توفیق رو بده که من بین قدیر و صریفه فرق بگذارم، از راه قدیر وارد بشم، به چاه صریفه نیفتم. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خب این یه راهیست که مستقیما همه اینها رو که شما جمع بکنید می تواند تفسیر اون حدیث شریف باشد که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. اون وقت در تفسیر عهد الله که امام خلیفت الرسول است، رسول خلیفت الله است، اینا حرفاشون را از خدای سبحان دارن، معلوم می شود که همه اینا نگاران مکتب نرفتن. شما زیل این آیه روایتی که هست ملاحظه فرمایید، آیه این است که درباره توحید است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. این درباره توحید البته، یعنی به مشرکی میفرماید که شما به دنبال کی میگردید؟ به دنبال کسی باید باشید که هادی به ذات است و مهتدی به ذات، کسی که هدایتش را از کتاب و کتیبه میگیرد و نمیتواند هادی رسمی مردم باشد. او یه عالم معمولی است که میتواند سخن انبیا را بفهمد و به اندازه خود منتقل کند، اما هادی رسمی کسی است که مکتب نرفته باشد. اون که علیم به ذات از ذات اقدس اله هست که مما لا ریب فیه است. در زیر این آیه روایتی است که حضرت بر خودشون تطبیق می‌فرمایند. می‌فرمان که رهبران دو قسمند. این دو قسم هم مردم را به حق هدایت می‌کنند. آیه نمی‌فرماید کسی که به حق هدایت می‌کند بهتر است یا کسی که به حق هدایت نمی‌کند. رسیم من یهدی الی الحق من لا یهدی نیست. نفرمود کسی که مردم را به حق هدایت می‌کند بهتر است یا کسی که مردم را به حق هدایت نمی‌کند. خب این روشن است. آیه این است که دو گروهن، دو شخصن، دو خصوصیتن، هر دو مردم را به حق دعوت می‌کنند. اما یکی مکتب رفته است، یکی نگار مکتب نرفته. افمن یهدی الی الحق احق من یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون یکی هم به حق دعوت بکنن، ولی اون نگار مکتب رفته است، این نگار مکتب نرفته. غرض این است که تقابل این دو این نیست که یکی هادی است یکی غیر هادی. تقابلی است که هر دو به حق هدایت میکنن، منتها یکی رفته مکتب چارت مطلب یاد گرفته، مردم رو به حق دعوت میکنن به اندازه خودش. یکی نگار مکتب نرفته است، مردم رو به حق دعوت میکنن. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع یا امن لا یهدی. این لا یهدی یا لا یهتدی الا یهدا، خودش هم احتیاج داره به دیگری. پس رهبر مردم بعد از وجود مبارک رسول خدا جریان قدیر است، این صفیفه. کسی که مکتب نرفته باشد، کسی که کتاب نخونده باشد، کسی که از استاد یاد نگرفته باشد، چون اینا خلیفت الرسول و خلیفت الرسول هم خلیفت الله است. وجود مبارک ولی از ارواح نافذا که امروز اولین روز ولایت اوست، که همه ما در کنار سفره مائده و معذوبه رحمت و علم و کرامت اون ذات مقدس هستیم، این چنین است. نگار مکتب نرفته است، خلیفت و رسول الله است، مظهر اعلای قدیر است. من کنت مولا فصاحب الزمان مولا، امروز برگه است از طرف رسول خدا در اختیار وجود مبارک ولی است که همه ما این افتخار رو داریم که در کنار سفره اون حضرتیم. اما تا بتوانیم خودمون رو از این سطح میانی بالاتر بیاریم، این دعاها همه ایشا درس است، این اذکار درس است. با این دعا خوندن ها، با این بررسی و درس و بحث عدیه، ما باید سعی بکنیم خودمون رو بالاتر بیاریم. و جامعه ما میشه جامعه عقلی. اگر جامعه ما جامعه علمی شد، دیگه بازار مدعیان راکد خواهد بود، بازار عرفان های کاذب راکد خواهد بود. ما میدونیم از کدوم راه وارد بشیم و از کدوم راه نیاز خودمون را برطرف بکنیم و مشکل علمی و عملی من را حل بکنیم. من این روز پربرکت را به امت اسلامی و به شما برادران و خواهران ایمانی تهنیت عرض میکنم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت صاحب این روز، نظام ما را، رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش از هر خطری محافظت بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خودشون برگرداند. استکبار و سهیریس را مخذول و منکوب بفرماید. مشکلات دولت و ملت و مملکت را در سایه ولیش به بهتری بس حل بفرماید. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عزت و طهارت قرار بدهد و این نظام را از شر دشمنان داخل و خارج تا ظهور صاحب اصلیش محافظت بفرماید. افر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.